بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 86 صفحه 8. وقد یقال و التمثیل تشبیه جزئی به جزئی فی من مشترک بینهما لیسکت فی المشبه الحکم ثابت و فی المشبه و به المعلل به ذالک المعنا. گفتیم که تمثیل رو دو جور معنا می کنیم. یه معنا رو دیروز خوندیم، حالا معنای دوم رو می خوام بگیم. عرض کردم که وقتی معنای دوم بیان بشه فرقش با معنای اول روشنه، ولی در این حال تذکر داده می شه. در این تعریف دوم گفته می شود که ما تشبیه می کنیم امر جزئی رو به امر جزئی دیگر، در یه معنایی که مشترک بین هماست تشبیهشون می کنیم، یعنی در معنای جامع. در معنای جامع این اوتا رو تشبیه به هم می کنیم تا از این شباهت استفاده کنیم، حکمی را که در یکی هست بر دیگری نیز مترتب کنیم. دقت کردید که همون معنایی که دیروز از تمثیل در ذهن آمد با این تعریف هم همون معنا تو ذهن میاد، منتها حالا نحوه طرح تعریف با نحوه قبل فرق میکنه. در نحوه قبل گفتیم که دو تا جزئی رو در حکم شریک میکنیم. در این معنا میگیم دو تا جزئی رو در جامع به هم تشبیه میکنیم، نه در حکم، در جامع تشبیه میکنیم. در اون معنای قبل گفتیم که اون جامع سبب میشود برای این تشریک. در اینجا میگیم که اون تشبیه سبب می شود برای حکم. تشبیه یعنی شباهت، اون شباهت سبب می شود که حکم هر دو یکی باشد. در جامع به همدیگر شبیهند و این شباهت در جامع باعث می شود که در حکم هم نظیر هم باشند. اون حکمی که اون دارد این هم داشته باشد. ببینید فرق خیلی زیاد نیست، یه فرقی هست ولی دخالتی در معنا و واقعیت تمثیل نداره، فقط تعریفی است که یه مقدار عبث شده. حالا تفنن عبارت بگید، یه تفاوت کوتاهی هم هست، عرض کردم این تفاوت اشاره کردم، ولی این تفاوت دخالتی در معنای تمثیل و در واقعیت تمثیل نداره و تغییری در واقعیت تمثیل نمیده. صفحه 86 سطر 8 بقدر یقال در تعریف تمثیل گفته می شود از تمثیل و تشبیه و جزئین به جزئین. جزئی اول میشه مشبه، جزئی دوم که بعد از بازک شده میشه مشبه اون به. فی منن مشترکن بینه همای میشه بچه شبه، میشه بچه شبه. که منظور از معنای مشترک همون جامعه، یعنی این دو جزئی رو در جامعه مشترک میبینیم و چون در جامعه مشترک میبینیم یکی رو به دیگری تشبیه میکنیم. اشتراک حاصله ها، اشتراک رو ما ایجاد نمی کنیم، بلکه اشتراک حاصله، ما از این اشتراک استفاده می کنیم، تشبیه می کنیم، یکی از مشترک این رو به مشترک دیگه تشبیه می کنیم. غرضمون از این تشبیه و استفاده کردن از اون اشتراک چیه؟ لیس بوتفل مشبه الحکم ثابت المشبه به. ما در مشبه به حکم داشتیم، میخوام این حکم تو مشبه هم بیاریم. مشبه رو به اون مشبه رو به تشبیه میکنیم به خاطر وجود جامعه، میگیم حالا که شبیه هم شدن پس همونطور که حکم در اون مشبه هم به حاصل شد در مشبه هم حاصل میشه. تا ثابت شود، یعنی قرض ما از این تشبیه و فایده ای که از این تشبیه میبریم اینه که تا ثابت شود در مشبه، حکمی که ثابت بوده در مشبه هم به اخ مشبهان به هم معلل بوده به ذالک المعنا. اشتباه کردم، المعلل صفت مشبهان به نیست، صفت حکمی. حکمی که معلل بوده به ذالک المعنا، به ذالک المعنا یعنی معنای مشترک، یعنی معنای جامع، یعنی اون معنای جامع باعث شده بود که این حکم بیاد، اون اسکار باعث شده بود که حرمت بیاد، اون تألیف باعث شده بود که حدوث بیاد.
این تعریف اصل و فرع بودن انگار روشن‌تر بود.
بله.
بر اساس این تعریف دوم اصل و فرعی که در تمثیل مطرح میشه روشن‌تر داده میشه. حساب تعریف هم.
شاید. حالا دیگه اون بستگی به سلیقه هم یه خود داره. که حالا در این تعریف دوم میفرمایید اصل و فرع رو راحت‌تر میشه تشخیص داد. در حالی که در دلیل اول هم میشد. عرض میکنم یه مقدار ذوقی هم میشه این. دوتا تعریف بالاخره یه تفاوت های مختصری بینشون هست، ممکنه بعضی اولی رو بپسندن یا به عکس دومی رو بعضی بپسندن.
دومی اصولش
فارسیه،
خاطر همینه اولی
اصول بیانش عربیه. بله. پس المعلل به ذالک المعنا صفت شد برای حکم، اشتباه نگیرید مثل من، صفتش نگیرید برای مشبه هم به حکمی که معلل به این جامعه است، بین دو جزئی حاصل است همونطور که جامعه بین دو جزئی حاصل است. چون علت که جامعه در هر دو جزئی وجود داره، حکمم که معلول این علت در هر دو جزئی وجود داره. مثال میزنه، مثلا من دیروز گفتم احتیاج به توضیح نداره، که قول بعض المتکلمین که گفتن العالم مؤلفون، فیکون حادثن. نگفت العالم مؤلفون و کل مؤلفین حادثن فالعالم حادثن. اگه این کارو میشد قیاس بود، تمثیل نبود. گفت عالم مؤلف است مثل بیت، که بیت هم مؤلفه. در تألیف هر دو شبیه همند، بچه شبهشون تألیفه، پس در حکم هم شبیه همن. اگر یکی که عبارت از بیت حادثه، دیگری هم که عبارت از عالم حادثه.
قیاس مزمر نیست؟
چرا؟ ارشد هم میتونید قیاس مزمر بگیرید، ولی اینجا به عنوان تمثیل داره ذکرش میکنه. همینه دیگه، حالا خیلی سخت نگیرید عبارت ها رو، ممکنه جورهای مختلف بیاریم. اونجور که شما میگید خب خیلی واضحه، الان مرحوم مصنف مثال واضح نزده، یعنی بیان واضح نشده، ولی بیانش این کاملیه، واضح نباشه ایبی نداره. و قول الفقها، یعنی و که قول الفقها، یه مثال کلامی زد، حالا مثال فقهی میخواد بزنه. و یسمونه قیاسن، یعنی فقها این تمثیل رو قیاس مینامند، به نظر اونها این اسمش قیاسه. قولشون اینه، النبیذ حرامون لان الخمره حرامون و علت الحرمت الاسکار به هوا متعقبون فی النبیذ. یعنی همه کلام فقها هست منتها با توضیح زیاد. نبیذ یعنی شرابی که از کشمش گرفته میشه. حرامون لأن الخمر یعنی شرابی که از انگور گرفته میشه. لأن الخمر حرامون. اونو گفتن حرام چون این حرامه. علت حرمت اسکار است و هوه این اسکار همونطور که در خمر هست در نبیذ هم متحقق است. پس علت یا به تعبیر دیگه بچه شبه در هر دو هست. پس حکم هم باید در هر دو باشه. این دوتا با هم شباهت دارن در اسکار، پس باید با هم شباهت داشته باشن در حرمت. اینم مثال فقهی. بعد مصنف میخواد هم این دو مثال رو به زبان منطقی و تمثیلی ذکرش کنه، هم میخواد بیان کنه که در هر تمثیلی ما چهار تا روشن داریم. این مثال رو طوری عوض میکنه که هم حالا عوض نمیکنه، طوری بیان میکنه، طوری مطرح میکنه که هم قرض اولش تامین بشه، یعنی مثال اول جمع شده، مثال قبلی جمع شده باشه، به صورت منطقی بیان بشه، هم قرض دومش رو تامین کنه، یعنی بتونه به راحتی چهار رکن تمثیل رو توضیح بده. از اینطور میگه فصورت التي كان الحكم فيها ثابتا بالاتفاق كالبيت والخمر تسمى اصلا، صورتی که حکم در اون صورت ثابت بود، بالاتفاق یعنی به اتفاق اقامه کننده تمثیل و شنونده تمثیل، هر دو اتفاق دارند بر یکی از دو جزئی، هر دو قبول دارند که بیت حادثه، هر دو قبول دارن که خمر حرامه. فصورت التی، صورتی که در اون صورت حکم ثابت است بل اتفاق، یعنی به اتفاق اقامه کننده تمثیل و شنونده تمثیل، مثل بیت در مثال متکلمین و خمر در مثال فقها، این چنین صورتی تسمی اصلا والاخرى، یعنی صورت دیگری که حکم در او به اتفاق ثابت نیست و ما با کمک گرفتن از تمثیل میخوام حکم در او ثابت کنیم، این کل عالم در مثال متکلمین و نبیذ در مثال فقها، فرعا یعنی تسمی فرعا، معنای مشترک، علتن یعنی تسمى علتن و جامعن، مثل تعریف در مثال متکلمین و اذکار در مثال فقها، و مثل حدوث و حرمت حکمن یعنی تسمى حکمن. یعنی حدوث و حرمت و هر چی که مثل این هاست، مثل حدوث و حرمت، نه یعنی خود حدوث و حرمت رو بذارید کنار مثلش حکم نامیده میشه، نه خودش هم حکم نامیده میشه، مثلش هم حکم نامیده میشه. فتمثیل و تام لابد فیه من اربعه، تمثیل و گاهی از اوقات اون کسی که اقامش میکنه تام اقامه میکنه، یعنی تمام اجزایش رو میاره، گاهی هم میبینه مثلا علت روشنه یا حکم روشنه یه جا رو حذف میکنه. مثلا اینطوری میگه در اونجا که همشون میاری، میگه که العالم و کلبیته فی تعلیف فکلبیته فی الحدوث. الان ملاحظه میکنید همه رو آورد، عالم رو آورد، بیت رو آورد، عالم شد فرع، بیت شد اصل، تعلیف رو که جامعه بود آورد، حکم هم که حدوث بود آورد، همه رو آورد. این بهش میگیم تمثیل تام. اما گاهی همه رو نمیاره، مثل همین مثالی که خودمون زدیم، العالم مؤلفون فیکون حادثن کلبیت، این همش نمیده. بله در اینجا آوردن همه رو، عالم آورده، بیت آورده، مؤلف رو آورده، حادث آورده، بیت می شود اصل، عالم میشه فرع، مؤلف میشه جامع، حادث میشه حکم. همه رو آورده. در مثال دوم همه رو آورده. حالا یه جا همه رو نگورد، اون دیگه تمثیل تام نامیده نمیشه، تمثیل نامیده میشه. خب و تمثیل الام لابد فیه من اربعه حدود، چهار جز باید داشته باشه، چهار چیز باید داشته باشه. یکی اصل که ما اسمشو گفتیم مشبه اون به، دومی فرع که اسمشو گفتیم مشبه، سومی جامعه که اسمشو گفتیم علت، چهارمی حکم که اسمش حکم بود. اساس کار در تمثیل اینه که ما ثابت کنیم حکم مستند به این جامعه، یعنی جامعه رو موضوع حکم قرار بدیم. بگیم المسکر و محرم، این کارو که کردیم دیگه اون وقت مصادیق مسکر یکیش خمره یکی فقهه، دیگه اهمیت نداره، حکم از یکی به دیگری سرایت میکنه، اصلا شاید اسمش هم سرایت نذاری، در واقع وقتی حکم رو کلی رفته رو مصادیقم رفته، یعنی تمثیل تقریبا حل میشه. پس اساس کار اون جامعه، یعنی اساس کار، اشتباه گفتم جامعه، مستند بودن حکم به جامعه. وجود جامعه کافی نیست، حکم باید مستند به جامعه بشه، که حکم نه رو فرد رفته، رو این جامعه رفته، رو اون جزئی نرفته، رو جامعه رفته. اگر رو جامعه رفته باشه تمام جزئیات رو از جمله نبیذ شامل میشه، همونطور که خمر رو شامل شده بود، یا عالم رو شامل میشه همونطور که بهت شامل شده بود، همه مصادیق شامل میشه. به چه دلیل میگویید که حکم معلل است به جامعه؟ دو دلیل میارن، دو بیان میارن که در اون دو بیان میخوان ثابت کنن حکم مستند به جامعه و در واقع بر جامعه مترتب شده، اگرچه در گفته ها بر اون مصادیق وارد شده، ولی در اعتبار و مقام قانون نویسی بر جامعه مترتب شده. اینو باید اثبات کنیم. ایشون میگه به دو دلیل میشه اثبات کرد و یصفتون تعلیل الحکم به جامعه به طریق این، به طریق متعلقه به یصفتونه، بل جامعه متعلقه به تعلیله. این که حکم معلل به جامعه شده و معلول برای جامعه قرار گرفته و جامعه علتش حساب شده، معناش اینه بله، معناش اشتباه گفتن، اینو معللش کردن به جامعه. حالا بس دو بیان ثابت میکنن که چرا حکم معلل به جامعه شده، چرا گفتن حکم این است، چطور میتونید حکمی رو که بر جزئی وارد شده بر جامعه وارد کنید. اینو میخوام بگیم، چطور حکمی که بر جزئی وارد شده بر خمر وارد شده، شما دارید بر جامعه که اسکار مترتبش میکنید. چون ممکنه شارع بعضی جاها حکم رو تعمیم نداده باشه، همونطور که الان در این مثال ماست، نفرموده هر مسکری حرامی. اون وقت در چنین حالتی ما احتیاج داریم به این که جامعه رو پیدا کنیم و حکم رو به جامعه نسبت بدیم. از کجا این جامعه پیدا کنیم که علت حکمه؟ میفهمند که دو طریق داره، یکی دوران دومی هم تردیده، یعنی صبر و تقسیمه. با هر دو دلیل میتونیم ثابت کنیم که این حکم مستند است و معلل است به جامع. بیان اول توجه کنید، اسمش دورانه. دوران یعنی دائر بودن یک چیزی، دائر مدار بودن یک چیزی نسبت به دیگری. وجودن و عدمن، ما باید ثابت کنیم مثلا که حکم وجودش وابسته به وجود جامعه و عدمش حاصل میشه از عدم جامعه. پس حکم وجودن به جامعه بستگی دارد، عدمن هم به جامعه بستگی داره، یعنی با وجود جامعه موجود میشه، با مدیومیت جامعه مدیوم میشه. پس این جامعه و حکم هم دیگر رو وجودن و عدمن تلازم دارند، لازم دارند نسبت به هم، تلازم دارند، اینم لازم داره اونو، اونم لازم داره اینو. دوران رو ترد و عکس هم می نامند. ترد به معنای پرت کردن نیست در اینجا، به معنی پخش کردنه. ما وقتی حرمت رو ملاحظه می کنیم که روی یه دونه جزی افته، این رو جزی دیگه می بریم، پخشش می کنیم. یعنی میگیم اگر اون وجود گرفت، این جامعه وجود میگیره، اون دیگری هم وجود گرفت، با جامعه وجود میگیره. میشه ترد، یعنی پخش کردن.
استقرار در مورد.
بله.
با این بیان میشه استقرار، یعنی ما تمام موارد حدوث رو باید پیدا کنیم، ببینیم.
نه.
تغییر توش هست.
حالا لازم میکنم، شاید توضیح بیشتری بدم. ترد یعنی پخش کردن. عکس در واقع به عکس و ترد بوده، منتها مضافنش انداختند. ترد در ناحیه وجود، عکس در ناحیه عدمه. در ناحیه وجود میگیم هر وقت این هست اونم هست، در ناحیه عدم میگیم هر وقت اون نیست اینم نیست. علت نسبت به معلول هم مترد هم منعکس، وجودش در پی دارد وجود معلول رو، عدمش هم در پی دارد عدم معلول رو. این علت نسبت به معلول هم مترد هم منعکس. هر متلازم این چنیند، متلازم بشد که متلازمان در وجود عدم باشند، ترد و عکس دارند. مثلا وجود نهار با طلوع شمس، اینا ترد و عکس دارن چون متلازمه در وجود عدم. من به این معنا که شمس طلوع کرده باشد متلازم وجود نهاره، وجود شمس در پی دارد وجود نهار رو، عکسش هم هست، عدم شمس هم متلازم عدم نهاره. اینجا گفته میشه وجود نهار طلوع شمس تلازم دارن، وجودن و عدمن، یعنی در وجود طلوع شمس علت وجود نهار است، در عدم هم طلوع شمس علت عدم نهار است. عدم شمس اشتباه گفتم، در عدم هم عدم شمس مستلزم عدم نهاره. یعنی وجود یکی به وجود دیگری بسته است، عدم یکی هم به عدم دیگری بسته است. روشن مطلب. اما طلوع شمس با حرارت تلازم ندارد وجودن و عدمن. طلوع شمس مستلزم حرارت هست، ولی عدم شمس مستلزم عدم حرارت نیست، چون ممکنه شمس معدوم بشه، حرارت از یه دیگه موجود بشه. پس بین این دوتا تلازم وجودی هست، تلازم عدمی نیست. به تعبیر دیگه تلازم دارند وجودن، ولی تلازم ندارن عدمن. خب روشن شد. دوران یعنی وجود نهار دائر مدار وجود شمس است، عدم نهار هم دائر مدار عدم شمس است. دوران روشن شد. ترد و عکس هم روشن شد. ترد یعنی هر جا که طلوع شمس باشد و برود وجود نهار هم هست. عکسش یعنی هر جا که طلوع شمس نباشد وجود نهار هم نیست. تلازم وجودن و عدمن که اصطلاح سبم اونم همینه، یعنی این دوتا در مرتبه وجود متلازمن، به طوری که یکی یکی موجود شده یعنی موجود بشه، و در مرحله عدم هم متلازمن، به طوری که اگه یکی عدم معدوم شد دیگری هم معدوم شد. و یثبتون تعلیل حکم به جامع رو، یثبتون به طریقین، به دو طریق بیان میکنن که چگونه حکم معلل به جامع شده. یکی دورانه که ترد و عکس هم نامیده میشه و اوهابت تلازم وجودن و عدمه یاد وزیده دارن. فإن معنى الجامع مثل تألیف هر جا تحقق پیدا کرد، کما این که فلبیت تحقق پیدا میکند در میقوم و مقام البیت که عالم تحقق پیدا میکنه، هر جا تحقق پیدا کرد کان مغرونن به هذا الحکم، مغرون میشه به هذا الحکم، یعنی همین حکمی که در بحث تمثیل میاریم، همون حکم جزئی که در هر موردی میاد، مثلا در یه جا حدوثه، در یه جا حرمته. کان مغرونن به هذا الحکم، هذا الحکم بیان میکنه یعنی حدوث، و بالعکس یعنی عکس حدوث که میشه، نه حدوث یعنی بالعکس، یعنی خودش میگه ای حیثون تفا این انتوفیه، هر وقت که تألیف منتفی شد اون حدوث هم که حکم منتفی میشه. پس تألیف یعنی جامع میشه علت، برای وجودش میشه علت برای وجود حدوث، و عدمش که نفی ترکیبه میشه علت برای عدم حدوث.
شاید لازم باشه که هم لازم همونه هم لازم هم هست و همه جا اتفاق میفته، یکی این حکم موضوع اشین باشه و علت اشین باشه، چجور اثبات میشه؟
چطور اثبات میشه؟
الان ما گفتیم با این دوران میری رسیدیم که هر جایی باشه اونم هست،
و هر جا نباشه نیست، و هر جا نباشه اون نیست. میخوام استفاده کنم علیت رو دیگه، مگه علیت نمیشه؟ علت هم همیشه هم میشه،
اون یکی از لوازم علت باشه، به علت در واقع چیزی باشه، این لازمه، لازمه اون علته، و هر جا باشه احتمالش هست برای فرقی به جزم نمیشه گفت این علته.
بله هر شدن باید علیت رو به دست برید. حالا شما اشکالتون بر اینه که بعد از اینکه دوران رو اجرا کردیم بازم علیت به دست نیمد؟ چیزی که وجودش منشأ وجود غیر شود و عدمش منشأ غیر شود، عدم غیر شود، علت نیست؟
حالا ما منشأ وجود بودن اثبات نکردیم، همراه بودن رو اثبات کردیم، گفتیم هر جایی باشه این هم هست، همراهی در وجود و همراهی در عدم ملازمه رو اثبات کردیم، علیت رو هم از این هستی واقعا منشأ وجودش
ملازمه هم علیت. ببینید اول داشتید یه بیانی میکردید و رفتیم که یه چیز دیگه گفتید، وجودی مستلزم وجود اون هست، این اثبات کردیم. از این علیت به دست نمیاد. ولی بعد شما گفتید عدمش هم مستلزم عدم هست، از اینجا علیت دست میاد. چیزی که اگه برش داری معلول میره، اگه بذاریمش معلول گاهی موجود میشه گاهی نمیشه. در علت تو هم بذاری معلول موجود میشه، در علت ناقصه بذاری معلول موجود نمیشه، باید اون جزئیش هم بیاری. حالا اگه برداشتی معلول از بین رفت، معلول میشه علت همه به هم خورد ولو علت ناقصه باقی بمونه. اینجور جایی که شما میگید حتما جای علیت هست. یعنی وقتی که ما میبینیم شیئی وجودن مستلزم شیئ دیگه هست، عدمن هم مستلزم عدم شیئ دیگه، علیت در میاد. غیر از این نداریم. تلازم هم در کجا هست؟ تلازم در سه جاست، بین علت و معلول، بین معلول علت. این هر دو شاید یکی حساب کنید، بین علت و معلول یا معلول علت، البته دو تا حساب میکنید. ولی شما ممکنه بگید فرقی نمیکنه، از این ور بری از اون ور، خب یکی حساب کن، یکی دیگه ملازم است بین معلول علت ثالثه.
شما ماشین الان دوران تعادل وجود و عدم رو چطور به اینجا برسید؟ یا ما در راه استقرار خام برسیم، یا در راه قیاس باید برسیم، یعنی از عرض ذاتی رو بکشیم بیرون در موضوع خام کنیم، یا در راه قیاس که تمثیل من با این بیان خودش این قیاس شد و اون اشکال دوره.
ما که تمثیل و قیاس نکردیم، ما این قیاس رو نیوردیم برای اینکه تمثیل و مفاد، نیوردیم که مفاد تمثیل رو افاده کنیم. اگر بر همون مفادی که تمثیل اقامه میشد من قیاس اقامه کنم، شما میگفتید خب اینجا با قیاس اثبات شد نه با تمثیل. ما الان میخوام بیان کنیم که چگونه این حکم علتش این جامعه، همینو میخوام بیان. به تمثیل اصلا کار نداریم. الان میخوام قیاس استفاده کنیم که در فلان تمثیل، از قیاس میخوام استفاده کنیم در فلان تمثیل بگیم این جامعه علت این حکم، اینو میخوام بگیم. کار به تمثیل نداریم. یعنی تمثیل جای خودش. الان بیان ما اینه که چرا در این تمثیل این جامعه علت است برای اون حکم، و در تمثیل دیگر هم چرا جامعه علت است برای حکم، در تمثیل سوم چرا همینطور در مواضع خاص. یه موضع مثال بیت عالمه، یه موضع مثال نبیذ و خمره. در هر دو موضوع مستقل باید بحث کنیم که چه شد اسکار دلیل حرمت شد، چه شد تألیف دلیل حدوث شد. اینو الان ما داریم مستدل میکنیم به وسیله قیاس. این قیاسی که ما الان داریم اقامه میکنیم مفاد تمثیل رو که تایید نمیکنه، اونو که افاده نمیکنه. این بیان میکنه که اون چه که روشن تمثیل است، یعنی علت بودن جامعه برای حکم، این حاصله. پس شما می توانید بعد از حصول تمثیلتون رو اجرا کنید.
دوروی در واقع شکافتن تمثیل دیگه
هست.
تمثیل
بشکافید. بشکافید این دنگه. اشکالش چیه؟
اینکه میشه قیاس.
کجاش میشه قیاس؟ یه بخشی از تمثیلتون رو با قیاس استفاده کردید. بقیه‌اش چی؟
بقیه نمونه که ما وقتی به این برسیم که هر جا این جامعه باشه مثلا من خوک هست، فقط تو تمثیل اینی که
جامعه
رو پیدا
مثال
پیدا کنید.
یه وقت میگید که
پیدا کردن مثال
اینجا جامعه وجود دارد و هر جا جامعه وجود دارد حکم هست و میشه قیاس. اما شما جامعه رو علت میگیرید برای حکم، میگید این جامعه علت حکمه، و چون این علت در این جزئی حاصل است پس در جزئی یه حاصل است. این تیکه فرق میکنه. یه وقت میگید که این علت و هر جا علت بود معلولم هست، میشه دلیل، میشه قیاس. یه وقت میگید اصلا کاری به جزئی نداریم، چون قیاس به جزئی کار نداری. هر جا این علت هست معلولم هست، هر جا جامعه هست حکم هست. یه وقت اینطوری میگی، یه وقت میگید نه اینجا علت هست و حکم هست، اونجا هم علت هست پس حکم هست. جدا جدا درستش میکنی، میشه تمثیل، این میشه تمثیل. شما میتونید در اون مورد تمثیل قیاس هم اقامه کنید، ولی قیاس با تمثیل فرق میکنه، ولی فرقش خیلی ظریفه. شاید مثلا به سختی فهمیده بشه، ولی اینطور نیست که فرقی نباشه. فرق هست، شما در یه موضوع میتونید هر دو رو بیارید، ولی بیان تمثیلیتون و بیان باهمیتون فرق میکنه.
حالا اینجایی که اون اشکالی که برای قیاس، اشکال دوری که برای قیاس بود، الان به عین همینجا داریم میریم
دورو بعدا میگیم، حالا بعدا خودمون دورو میگیم رفعش میکنیم.
پس من الان در لوازم خیلی شاید چرا اینجایی که مثلا قیاس محرف یا قیاس منحرف بسر بود اینا نداریم، این اصلا تمثیل رو بیاریم در زیر مجموع قیاس جزو قیاس محرف بدونیم یا قیاس منحرف بدونیم، یه وادی جدا نداریم. بله طوری بیان شده که میشه به قیاس سریع برگرد.
قیاس این است که شما از اون کبرای کلی حکم جزئی در بیارید، شما از حکم جزئی میخواد حکم جزئی دست بیارید، میشه تمثیل نمیشه قیاسی.
میشه نیست که همه میشکافی میشه جزئی نیست که جامعه باید همه چه باشه.
وقتی شما یه وقت جامعه استفاده میکنید و شما میارید، یه وقت از این که این جزئی این جامعه رو بدن نتیجه حکم دارد، حکم اون جزئی دیگر پیدا میکنید، دو جور میتونید عمل کنید. اگر از اون کلی شما به دست بیارید، از اون جامعه شما به دست بیارید، کاری به مصادیق نداشته باشیم چه قیاس. اگر نه این مصداق رو ملاحظه کنید، از به کمک این مصداق مصداق دیگر رو حکمش روشن کنید، میشه تفسیر.
تو کتاب داریم هم بگیم که چون ما حکم کلی و جامع را میدانیم، حکم را برای فرد اثبات
میکنیم.
درست؟
اینو نمیگن.
چون حکم برای جامع را میدانیم، حکم برای فرد را هم اثبات میکنیم.
این میشه قیاس. این قیاسه. بلکه ما چون حکم جزئی رو میدانیم، حکم اون جزئی دیگر رو هم به کمک این که جامعه توشه میدونیم. اصلا بس تو جزئیه دیگه، بس تو جزئیه. اگه جزئیات رو مطرح کنید، از حکم جزئی به جزئی برسید، میشه تمثیل. اگر اون حکم کلی رو داشته باشید، بعد مصادیقش یک یکی دست برید، میشه قیاس.
قیاس اون جزئی به عنوان مقدمه سرپا قرار میدیم، در واقع به اون جامعه میرسید.
بعد از جامعه به اون بقیه میرسید. اگه این باشه میشه برهان، این میشه قیاس. این کار نمیکنه، این کار نمیکنه. ما از جزئی به جزئی میرسیم، منتها در الان داریم تبیین میکنیم که چطور جامعه علت است، اینو داریم بیان میکنیم. ولی در وقت تمثیل ما از جزئی به جزئی پی می‌بریم، نمی‌ریم سراغ جامعه، بعد از جامعه بیام سراغ جزئی دیگر، نمی‌ریم از جزئی بیام سراغ جامعه، بعد از جامعه بریم سراغ جزئی دیگر. این کار اگر بکنیم میشه میشه قیاس. ایشون میگه از جزئی به جزئی می‌رسیم، منتها در میخواد بیان کنه که چگونه این جامعه رو علت این حکم می‌گیرید. در این بیان قیاس داریم به کار می‌بریم، در این قیاس میگیم یکی علت یکی معلوم. ظاهرا وقت گذشته، باید بذاریم آینده، یعنی جلسه آینده اگر روشن نشه اون جلسه آینده توضیح بدیم، اگر روشن شد که ادامه بدیم بریم.